بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في السماوات والارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار. توفیقی است که باز هم در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون را پیگیری میکنیم و دیشب توفیقی بود که دو آیه 99 و 100 را خدمت عزیزان بازگو کردیم. و الان آیه 101 فإذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. آیه 101 تا 103 رو الان تلاوت کردم. مشاهده فرمودید که خداوند سبحان به حقیقت بسیار مهمی در دعای پیشین اشاره فرمود که سخن از عالمی به میان آمد که واسطه بین دنیا و جهان آخرت است که نام آن برزخ است. گفتیم که کلمه برزخ به معنای در لغت واسط و فاصله بین دو شیء است، الحاجز و بین الشیئین. عالمی که فاصله میان دنیا و آخرت رو پر می کند، انسان ها پس از مرگ به قیامت پا نمی گذارند چون قیامت محقق نشده هنوز، شواهد و نشانه های اون نیست، نابودی زمین دست نداده است، نابودی منظومه محقق نشده. هر زمانی که این اتفاقات افتاد و اشراط و ساعه و مقدمات قیامت رخ داد، اونگاه محقق خواهد شد عرصه قیامت و تقسیم انسان ها، داوری و تقسیم به سوی بهشت یا دوزخ، یا مواجهه با رحمت الهی خواهند شد یا قهر خداوندی بر اساس اون چه در دنیا به دست آوردن. اما این حد وسط عالمی است به نام برزخ و گفتیم که در متون روایی از این عالم تعبیر به عالم قبر می شود. عالم قبر. شاید در آیه شریف ثم اذا ماته فاقبره، شاید اون واژه هم اشاره به همین قبر باشد، ثم اذا اماته فاقبره، شاید اشاره به همین عالم قبر باشد که نام دیگر عالم برزخ است. اما در روایات خواندیم که فرمود معصوم القبر ما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران، یا یه شکلی شمه است همانند بهشتی که وجهه کوچکی و ابعاد کوچکی از بهشت است یا بخش کوچکی از جهنم، که توضیحات کافی رو دادم. اما آنچه مسلم شد این است که انسان‌ها بعد از مرگ روح منتقل میشه همراه با کالبدی، فی ابدان که ابدانهم، یه بدنی که مانند این بدن دنیوی است و شباهت با اون دارد اما عناصر این بدن دنیوی رو ندارد، ادامه سیر میدهد و اون حیات، حیات مسلم و قطعی است. ما در متون روایی هم شواهد این رو فراوان داریم. ماجرای تاریخی سخن گفتن پیامبر با کشته شدگان بدر کاملا مشخص است که نبی مکرم یک به یک آنان رو مورد خطاب قرار دادند و صدا زدند اونها رو و گفتند ما آنچه را که خدای ما وعده داده است یافتیم. آیا شما هم وعده های خدایان خودتون را یافتید؟ به حق یافتید؟ خب اونجا بعض از اصحاب پیامبر اشاره کردن یا رسول الله مگر این جماعت میشنوند سخن شما را؟ به این باور نرسیده بودند. پیامبر فرمودند که مه واگذار این مطلب باطل را، بدان که آنان از تو الان شنواترند. خب این حاکی از این است که پیامبر با کسانی دارن صحبت میکنن که حیات برزخی رو الان در حال تجربه کردند، یا آن که در اون لحظات بسیار عجیبی که پیامبر پای برهنه در تشییع مراسم سعد معاذ شرکت کردند و سعد رو شخصا خودشون وارد گور شدند و لحد برو چیدند و به خدای سپاردند و بیرون آمدند و این شرافت بزرگ برای این شهید فی سبیل الله دست داد. همونجا بود که وقتی این شرایط رو مادر سعد دید گفت که هنی انلک الجنه، بهشت گوارای تو باد که الان به چنین مرتبه ای رسیدی که پیامبر خود این اقدامات رو در مورد تو انجام دادند. نبی مکرم سریعا فرمودن آرام باش مادر سعد، لا تتهتمی علی الله الجنه، بهشت رو بر خداوند نسبت فرزندت واجب نکن، الان او در شرایط دشواری به سر میبره. پیامبر اشاره کردن به حیات برزخی سعد که فرمودن زیق قبر دارد، یه فشارهایی برای ورود به عالم برزخ دارد. با توجه به همه محاسن این صحابی بزرگ اما فرمودن سوء خلقی با خانواده خود داشت، با زن و فرزند داشت، به همین خاطر یه مشکلاتی اول کار برای او دیده شد. از این شواهد بسیار داریم. امیرالمومنین در حکمت 130 نهج البلاغه با اهل گورستان صحبت میکنه و به اونها خبر میدهد که خانه های شما رو دیگران ساکن شدن، همسران شما رو به ازدواج درآوردن، اموالتون تقسیم شد. این اخبار این سوس، شما از اخبار اون سو بگویید. هنگامی که یاران امیر فرمودند مگر این جماعت میتوانند سخن بگویند، فرمودند لو اذن لهم، اگر به اینها اجازه صحبت کردن با شما هم داده شود لاخبروکم، قطعا به شما خبر میدهند و به شما مسلمن خواهند گفت که تزودوا فان خیر الزاد التقوا، رختوشه خودتون رو بردارید که رختوشه شما تقواست که به کار آن سوی شما می آید. خب پس بنابراین این حیات مسلم با تمام ویژگی هایی که گفتیم. فرمود حضرت پروردگار و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. به اینجا که رسید از حق در آیه بعد فرمود فاذا نفخ فی الصور، پس آن هنگام که دمیده شود در سور، فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، دیگه داریم وارد میشیم بعد از برزخ به عالم قیامت، ورود به عالم قیامت رو مطرح میکند. فرمود هنگامی که فاذا نفخ فی الصور، کلمه نفخ در لغت به معنای دمیدن است، کما اینکه در مورد بحث خلقت حضرت آدم و انسان ها هم فیضا سویته و نفخت فیه من روحی، از الهاق و ملحق شدن روح به جسم آدم تعبیر به نفخ میشه، دمیدن روح در کالبد. پس کلمه نفخ به معنای دمیدن است. اما فرمود فسور، واژه سور واژه است آشنا، یعنی این کلمه آلت و ابزاری است که در آن دمیده می شود. اساسا کلمه سور یعنی ابزاری که در اون دمیده میشه. حالا شکل این ابزار مهم نیست، یعنی در سیر زمان ممکن است این اشکال خاصی داشته است. ابتداعا به شکل ابزارهای طبیعی استفاده می شده است، از شاخ حیوانات مثلا می ساختن به گونه‌ای که بتوانند در اون بدمن و صدا رو تقویت کنن. ابزاری بود برای اینکه صدا رو به شکل جدیتر و اعلامی رو به شکل فراگیرتر به دیگران برسانند. میتوان تعبیر پارسی اون رو نای دانست. در پارسی سره و دقیق ترجمه کلمه سور میشه نای. کما اینکه ما در استعمالات کهن پارسی هم داریم، حتی در شاهنامه فردوسی بفرمود کسب سیاه زین کنند، دمن در دم ناوی روئین کنند. جناب فردوسی هم اشاره می کند که گفت که رستم اسب را آماده کنید و در نای هم بدمید و اعلام حرکت برای مقابله با دشمن و جنگ کنید. این کلمه نای رو اونجا هم می بینید. بعد از اون ممکن است این به اشکال مختلفی هم به کار برده شود. حتی ممکن است این در اصطلاحات نظامی این سور رو ما به شکل شیپور داشته باشیم که آلتی است، ابزاری است برای این که در اون بدمن و اعلام‌های خاصی رو انجام بدن و شکل بگیرد. بله این بوده است، یعنی وسیله‌ای که برای اعلام عمومی و فراگیر به کار برده می شده است. حالا چه در میدان‌های نبرد و نظامی، به اصطلاح اون شیپور خفتن، شیپور بیدار شدن، شیپور حرکت کردن سپاه، شیپور جنگ، شیپور صلح، تمام اینها زده می شده است و به همه اینها می توان سور گفت. یا اینکه نه، در صحنه های عمومی مردم از این وسیله به عنوان یک وسیله ابلاغ عمومی استفاده می کردن در گذشته و متداول بوده است. یه وقتایی اشاره می کردم در همین مبحث که مثلا در یه جایی، در یه مناطقی، در یه روستایی وقتی مردم می خواستن که خبر کنن دیگران رو برای امر شادباشی و یا عروسی، یه مناسبت شادمانی، این وسیله همین بود. در این نای می دمیدند و خبر سور و شادمانی می دادند. نام این می شد سورنای، که اون رو مخفف سرنا می گفتند. یا اینکه اگر می خواستن یه خبری رو اعلام کنن، یه خبر غم‌انگیزی رو اعلام کنن، سختی رو، فوتی رو، یعنی وفاتی رو و غیره رو اعلام کنن، اینجا به شکل حزن‌انگیز در این نای می دمیدند و کار رو اعلام می کردن. کار یعنی سختی، دشواری، لذا به جنگ کار گفته می شه و میدان جنگ رو کارزار می گن. کارنای بود، بعد اون می شد سرنا، اونم می شد کرنا به دلیل اتباع ادبی، و به این شکل سرنا و کرنا می گفتند و به کار می بردن. خب پس روشن شد که کلمه سور یعنی ابزار اعلام فراگیر و عمومی. این مفهوم در قرآن در موارد متعددی آمده است و مجموعه استعمالات این به اصطلاح واژه رو و این ترکیب رو وقتی در قرآن می‌بینیم به دو شکل مشاهده میشه. یعنی در قرآن ما نفخ سوری داریم، اعلام عمومی داریم، که این اعلام برای آن است که همه انسان‌ها جان به جان آفرین تسلیم کنند و کالبد تهی کنند. یعنی همان است که فهزا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، نه انسان ها بلکه فراتر از انسان ها، همگان کالبد توهی می کنند تمام. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، از این نفخ تعبیر به در متون تفسیری تعبیر به نفخه اماته می شود، یعنی اعلامی که به دنبال اون مرگ فراگیر خواهد آمد و کالبد تهی کردن فراگیر است. دومین آن همان است که فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، هنگامی که این اعلام میشه تمام مردگان از گورها و از عالم برزخ برون می آیند و به سوی خداوند قیامت در حال حرکت. نام این رو میگیم نفخه احیا و زنده شدن دوباره و حرکت انسانها به سوی عالم قیامت. پس ما دو تا نفخه سور حداقل در قرآن داریم که شواهد اون مشخص و روشن است، که الان اینجا اشاره به دومی است، فیضا نفخ فی سور. البته این جمله هم نگفته نماند که با توجه به متون روایی ما در میان فرشتگان و کارگزاران و اموری که خداوند سبحان در وجود قرار داده است به فرشتگانی برخورد میکنیم که اینها بزرگان ملائکه‌اند، که به اینها ملک گفته میشه، همونطور که بزرگ انسانها ملک نامیده میشه به اینها ملک گفته میشود. در میان این بزرگان و این ملک، این افراد شاخص و نامی فرشتگان، ما به نامهایی برخورد میکنیم که کسی که متولی آوردن وحی الهی برای رسولان و پیامبران است، جبرئیل امین. به بزرگی مواجه میشیم که مسئولیت اون جان ستاندن انسان هاست، جناب عزرائیل. بزرگ دیگر و ملک دیگری رو میبینیم که در امور معیشتی انسان ها نقش دارد و در رزق آدمیان میکائیل. اونجا در روایات به ملکی اشاره میشود که متصدی این امر اعلام عمومی است، دو نفخ رو به عهده دارد، که از ایشان تعبیر به اسرافیل میشه و بالاخره ماجرای سور اسرافیل اینجا شنیده می شود. فرمود فاذا نفخ فی الصور، پس آنگاه که در سور دمیده شود، یعنی دیگه اعلام عمومی و حیات انسانها و ورود به صحنه قیامت، از اتفاقاتی که در آنجا رخ می دهد و حوادثی که دیده خواهد شد، فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، آنگاه در پس از اعلام سور و حضور انسانها در قیامت و در عرصات قیامت، فلا انصاب بینهم، هیچ نسبتی میان آدمیان نخواهد بود در آن روز، یوم ازن ولا یتساءلون، و هیچ پرسشگری از یکدیگر هم نخواهند داشت. خب این نکته عجیبی رو قرآن در اینجا مطرح میکنه. لازم به ذکر است که بدانیم خب ما در دنیا اساس زندگی دنیا و روابط آدمیان بر اساس فصول مشترکی است، که انسان‌ها بر اساس فصل‌های مشترکی که با هم دارن به کار هم میان، با هم زندگی میکنن، روابطشون رو تنظیم میکنن، سطح روابطشون رو تنظیم میکنن و این نکته ایست که در میان انسان‌ها وجود دارد. حالا ممکن است این فصل مشترک انسان‌ها به خاطر خیشاوندی باشد، یعنی به خاطر نسبت‌های خونی، نسبت‌های رحمی که بین انسان‌ها است. ممکنه به لحاظ پیوندهای پسینی باشد، یعنی این ازدواج‌ها و غیره، و یا از اینها تعبیر می‌کنیم به روابط نسبی یا روابط سببی که مجموعاً قرابت و خیشاوندی رو رقم می‌زنند. ممکنه فصل مشترک انسان‌ها در روابطشون منافع اقتصادی باشد. اینها همکاری‌های اقتصادی با هم دارن، این جماعت رو جمع میکنه در یه سنفی، سندیکایی، گروه اقتصادی، جماعتی، این چنینی. ممکنه فصل مشترک سیاسی باشه، اینها اندیشه‌های سیاسیشون اینها رو گرد هم میارد و بالاخره اخوان میشن، با هم یه اخوت‌هایی و پیوندهای نزدیکی پیدا میکنن و اقسام و انواع نسبت‌ها رو ما در میان انسان‌ها در دنیا داریم. خداوند سبحان در اینجا میفرماید فلا انساب بینهم، هیچ نسبتی در میان انسان‌ها از نسبت‌های متعارفی که انسان‌ها در دنیا می‌شناسند نخواهد بود. فلا انساب بینهم. در بعض از موارد دیگه داریم فتقطعت بهم الاسباب، اسباب بین انسان‌ها قطع میشه. دیگه اسباب یعنی اون سبب‌هایی که انسان‌ها رو به هم متصل می‌کرد، اون فصل مشترکی که عرض کردم. حالا چه به معنای گسترده اون فصل مشترک سبب، چه به معنای نسب، یعنی پیوندها و سببهایی که خیشاوندی در آن وجود دارد، چه به معنای عامون چه به معنای خاص، اون اعلام تعطیلی میشه. دیگه در اون عالم بین انسانها اون مقولات ارتباطی که در دنیا وجود داشت و از منافع اون بهره میبردند وجود نداره. این نکته خیلی مهمه که نسبتهایی که انسانها در دنیا داشتن یه فوایدی رو برای اینها ایجاد میکرد. همین فلا انساب بینهم، اگر نسبت رو به معنای خیشاوندی اون بدونیم، بالاخره انسان‌های حمیتی، غیرتی برای خیشاوندانشون دارن، نسبت برادر، خواهر، منافع او، شادی او، غم او، انسان‌ها بی تفاوت نیستند. هنگامی که مشکلی پیش میاد، دستگیری‌هایی که از هم می‌کنن، حمایت‌هایی که می‌کنن، دفاع‌هایی که می‌کنن، فرمود تمام این نسبت‌ها فرو می‌ریزد و هیچ بهره‌مندی از نسبت انسان‌ها به این معنا در عالم قیامت ندارد. خب این نکته مهمی است. اما اجازه بفرمایید که من این رو با نگاه فراگیر به همه آیات شریفه قرآن اشاره کنم. و اون نکته این است که در بعض از آیات قرآن می‌بینیم که پاره از نسبت‌هایی که در دنیا و برخورداری‌های از نسبت دنیوی در جهان قیامت پای اون باز میشه و دیده میشه. یعنی آیا تعارض با این آیه نداره؟ این که ذات حق می‌فرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، انسان‌ها در قیامت هیچ نفعی نمی‌برند از مال و فرزندانشون، یعنی از نسبت‌هاشون، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اون کسی که با قلب سلیم به قیامت پای بگذارد. یعنی چی؟ یعنی او انتفاع می‌برد از این نسبت، او از نسبت فرزند بهره می‌برد. خب این رو ملاحظه می‌فرمایید که خدا. یا اینکه مثلا در بعض از آیات داریم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، این دوستانی که خلت و نزدیکی و گرما به گلستان یکی داشتند با هم، در عالم قیامت هنگامی که میرسد خلت ها و محبت ها و عداوت ها و دشمنی ها بدل میشود. صراحا میفهمد، بعد میفهمد الا المتقین، مگر اهل تقوا. یعنی اهل تقوا و متقین از روابط دوستانه‌ای که در دنیا داشتند که فلا انساب بینهم و تقطعت بهم الاسباب قطع میشه در عالم قیامت بهره میبرن. خب جمع بین این دو دسته آیات به اینجا ما را میرساند که بله، هنگامی که عالم قیامت میرسد تمام روابط از جنس روابط دنیوی و از جنس روابطی که منافع مادی محور اون بود و نسبت‌های مادی دنیوی بود، همه اینها از آن عالم دنیاست. دیگه اینها منتقل به جهان بعدی نمیشه و خریداری ندارند، بلکه اون فصل مشترکی که موجب انتفاع و بهره برداری انسان‌ها در عالم قیامت میشه، سنخ روابطی است که مبتنی بر اصل تقوا و ایمان است. انسان‌هایی که روابط ایمانی با فرزندان خودشون در دنیا داشتند، نه صرفاً به عنوان پدر و فرزندی، مادر و فرزندی روابطشون رو تنظیم می‌کردند، نه به عنوان بحث دفاع از فرزند به عنوان فرزند من، بلکه اگر دفاعی از فرزند می‌کردند بر معیارهای ایمانی و تقوایی اونها حاکم بود و روابطشون با فرزندانشون، با کسانشون، با خویشاندانشون مبتنی بر تقوا و ایمان بود. این روابط منتقل میشه به جهان آخرت و اینجا جایی است که الا من اتى الله بقلب سلیم بهره برداری از این روابط خواهد بود. خیلی این نکته مهم و جذابی است عزیزان، که اگر در دنیا رابطه ی انسان با کسان و خویشاوندان خویش مبتنی بر اصول ایمان و تقوا باشد و حدود الهی پاس داشته شود، در این ارتباط به تمام معنای این ارتباط میتونه مؤثر باشه برای انسان، یعنی انسان منتفع میشه از وجود پدر، مادر و والدین، از وجود فرزندان، برادر از برادر و غیره. باب این منفعت و باب این سوداوری رو در قیامت خداوند نمیبندد به روی اهل ایمان و تقوایی که چنین ارتباطی رو در دنیا پشت سر گذراندند و با آن به عالم قیامت و برزخ پای نهادند. و همونطور که ملاحظه فرمودید در باب دوستی و رفاقت هم فبود الا المتقین، دوستی ها و رفاقت هایی که بر اساس منافع دنیوی و مادی و زودگذر و هواها و امیال و شهوات بود، هیچ خیری برای اون در نظر گرفته نمی شود و پایان درستی نداره. اما اگر الا المتقین بود، محبت هایی که اینها برای خدا بود، المتحابین فی الله به تعبیر روایی، که این حب و بغض و این محبت و دوستی بر اساس معیارهای الهی و برای خدا بود، منتقل میشه به جهان آخرت و از اون بهره برداری خواهد بود. خب پس این دقت فرمودید. فرمود فلا انصاب بینهم، در شکل اولیه اون نسبتی وجود ندارد مگر بر اساس اون ضوابط الهی باشد. ولا یتساءلون، و تساؤلی هم وجود ندارد اونجا. تساؤل از یکدیگر پرسشگری کردن، از هم نمیپرسند انسان ها در اونجا. یعنی چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. اونجا لکل امرئن یوم اذن شأن یغنی، هر انسانی چنان سر در جیب و گریبان خود برده است که دیگه حال پرسشگری از روزگار دیگران و احوال دیگران رو ندارد. بلا یتساءلون، خب این نکته عجیبی است که حاکی از حال بالاخره مضطرب و نگران انسانها در صحنه قیامت هم. در این آیه شریفه با توجه به آیات اول سوره مبارکه نساء میشه یه نکته دیگر رو هم استفاده کرد به لحاظ تفسیری، این که فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، تقوای خداوندی رو پیش بگیرید که با او به خواسته هاتون به سبب او میرسید و به سبب خویشاوندی هاتون، یعنی از وجود خدا بهره میبرید برای رسیدن به خواسته هاتون و از بهره ها و نسبت های خویشاوندیتون. در سوره مبارکه نساء سنت جاری عرب این بود وقتی سوگند میدادن همرو با همین مدل، انشدکم بالله و الرحیم، شما رو به خدا و خویشاوندی قسم میدم، یعنی دو تا فرصت براشون این بود که از خداوند بخوان بهره بجویند یا از منافع خواسته های خودشون رو از روابط خویشاوندی پیگیری کنند و با آن برسند. حالا اگر در این آیه شریفه یتساءلون از ماده سؤال به معنای خواهش باشد نه به معنای پرسش از یک دیگر از حال و احوان، فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، دیگه در اون عالم نمیتونه کسی راهی نداره برای رسیدن به خواسته هاش، نمیتونه از دیگران کمک بگیرد، نمیتونه یاری از کسی بگیرد، از امکاناتی که در دنیا داشت الان دیگه بهره نمیبرد. ممکن است این آیه، یعنی این معنا هم مناسب با قسمت قبل باشد. فرمود فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، پس چه میشود حال و وضع انسان ها؟ پس اگر انسان ها هیچ نسبتی از نسبت های دنیوی رو منتقل نمی کنند با خودشون و بهره اون نمی برند و نمی توانند حاجت و نیاز و خواسته ای رو از کسی دریافت کنند، چه حال و وضعی برای تک تک آدمیان خواهد بود؟ فرمود فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. بسیار قاطع و تعیین کننده و روشن مطرح میشه و انسان ها به دو دسته در اون عالم عزیزان خانم ها و آقایان تقسیم میشن، همه ما. فرمود فمن فقلت موازینو، پس هر آن کسی که سنگینی دارد، بها دارد موازین او، پس آنان هم المفلحون، همان اهل فلاح و رستگاری و جاودانگی و بقا، همین گروهن که کامیابانند. فمن ثقلت موازینه، کلمه موازین من معنای اول اون رو میگم و قسمت بعدی رو هم بگم بعد برمیگردم این رو. از اون طرف ومن خفت موازینه، کسی که موازین سبک و ناچیزی و خردی داشته باشد. فاولئک الذین خسروا انفسهم، دیگه اینها کسانی هستند که تمام جان و نفسشون رو به خسران و به تاراج دادن. خب همیشه معنای کلمه خسران رو اشاره کردیم خدمت عزیزان که خسران فقدان و رأس المال است، تمام سرمایه رو از کف دادن است، نه صرفا یه زیانی بلکه تمام وجود رو قارت زدی است که همه چیز اون رفته است و تمام از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. فرمود فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینهایی که موازین سبکی دارند، اینها که موازین این چنینی دارند، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینها نه اموال دیگر، جانشون رو و سرمایه وجود و شرافت و انسانیت خودشون رو قارت شده میبینند و از بین رفته و به باد داده اند. حالا بعد هم اشاره میکنم. خب برگردیم، فرمود فمن ثقلت موازینه، کلمه موازین جمع دو واژه است در لغت عرب، یعنی این جمعی که ملازم میفرمایید مفاعیل، گاه جمع موزون است، موزون یعنی آنچه وزن شده است، موزون و موازین مثل مشهور و مشاهیر، این یه نوع وزن سیاق وزن است و که در کلام عرب به کار برده میشه. خب با این معنا فمن ثقلت موازینه، فمن خفت موازینه، موازین این آنچه سنجیده میشود. چه چیز سنجیده میشه در قیامت از انسانها؟ افکار، اقوال، اعمال، اندیشه و باورهای انسانها، گفتار انسانها و کردار آدمیان، مجموعه آن چیزی است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دیگه مثقال ذره خیر یا مثقال ذره شری که به لحاظ عقیده و اعتقاد و فکر و عمل آدمیان به جهان آخرت منتقل میکنن، این میشه موزون اونها، اون چه سنجیده میشه. فمن ثقلت موازینه، اون کسی که موازین سنگین پربهایی دارد، اندیشه های نابی دارد و گرانی دارد، گفته ها و گفتار او بسیار وزین و پربهاست و اعمال او چه وقار و وزانت و سنگینی در آن وجود دارد، فاولئک هم المفلحون. اما از اون صوف من خفت موازینو، کسی که رفتار تهی ناچیز خرد اعمال و گفتار و اندیشه پوچی دارد متاسفانه و سبکی دارد و سخیفی دارد، این کسی است که خسر و انفسه ها. خب این روشن. حالا جای سوال مطرح میشه. بسیار خب تا اینجا دانستیم به انسان ها دو گروه هند، یا ثقلت موازینه یا خفت موازینه. اما سوال اصلی این است که بر اساس چه نقدی عیار ثقل و سنگینی و سبکی تعریف میشه؟ یعنی با چه مبنایی سنگینی بر اساس چه چیزی و چه نسبتی است و سبکی چه نسبتی، عیار و معیار این سنگینی و سبکی چیست؟ بسیار روشن و زیبا خود قرآن جواب میده این رو و مطلب روشن است. الوزنو، آنچه که توزین با آن شکل میگیرد در عالم قیامت، الوزنو یوم اذنل حق، وزن و عامل و عیار سبکی و سنگینی در آن عالم حق است. خب خیلی روشن و شفاف. حق یعنی چه؟ حق یعنی امر ثابت در قبال باطل، نقطه مقابل باطل، یعنی امر ناپایدار توهی. اما از اون طرف می دانیم که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، حق به معنای اول اون حضرت پروردگار است، ذات احدیت است، حق و حقیقت خداوند سبحان است، حقیقت برتر و حق برتر حضرت پروردگار است. حالا با توجه به این، هر اندیشه ای عزیزان که متصل به حضرت پروردگار باشد، هر باوری که الهی باشد، رنگ و بوی خدا در اون دیده شود، هر باوری که تأیید اون از سوی حضرت پروردگار و حقانیت اون از حضرت حق امضا شده باشد، اگر باور توحیدی است و هر باور دیگری در قبال باورهای باطلی که از سوی خداوند مردود و هیچ نسبتی با خداوند ندارد بلکه تلبیس ابلیس شقی است، اندیشه این که رنگ و بوی الهی دارد میشه عقیده و باور حق، عقیده حق، عقیده وزین، سنگین و پربها. اینه که شما من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه، این که کسی معتقد به لا اله الا الله باشد بهشت بر او واجب می شود. در متون ربایی فراوان داریم من قال لا اله الا الله قرصت له شجرتون فالجنه، پیامبر فرمودن با یه اعتقاد به لا اله الا الله و گفتن لا اله الا الله درختی در بهشت برای شما قرص می شود و غیره، اینها کاملا مشخص است. اون باورهای اصیل و جدی منتسب به حضرت پروردگار میشه عقیده حق. حالا در هر مسئله این رو در باورهای اساسی بگید، در توحید و معاد و نبوت بیاد زیر مجموعه اون، یعنی عقاید ما در مورد صفات خداوند، عقاید ما در اسماء حسنای الهی، عقاید ما در مقوله جبر و اختیار، عقیده ما در بقیه مسائلی که مواجه قضا و قدر، تقدیر و غیره که با اون مواجهیم، و تمام حوزه های زندگی ما، اعتقاد ما نسبت به شخص پیامبر، به عصمت نبی مکرم، به شخصیت پیامبر، کیفیت رسالت پیامبر، ابعاد وجودی رسول خدا، اعتقاد ما به اصل امامت و غیره و غیره، تمام عقاید رو شامل میشه. عقاید حق، عقاید باطل، ثقلت خفت. بیایم سراغ گفتار، اون گفتار انسان که مبتنی بر حق است، لغو و باطل در آن وجود نداره. سخنانی که بیهوده و لغو و بی ارزش نیست، لغو ما لا طائل تحته، سخنی که هیچ خاصیت دنیوی و اخروی بر آن مترتب نیست، لاغی، لغوگو، باطل است. سخنان باطل، سخنان پوچ بیهوده، سخنانی که هیچ ریشه و اساسی ندارد، هیچ منفعت و خیری برای دیگران ندارد، تشویش اذهان میکند، دروغ، کذب، تهمت، همه رو، تمام اینها رو میریزیم تو قول چی؟ قول وجتنبو قول الزور، یعنی قول باطل، میشه سخن باطلی که باید از اون اجتناب کرد. در مقابل اون میشه قول حق که کاملا مشخص است. و سوم، رفتار حق و رفتار باطل، رفتاری که بر اساس اون عقاید ثواب شکل میگیرد و انسان این رفتاری که انجام میده مورد تأیید حضرت حق است. در تمام حوزه ها، در مثال خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، رفتاری که اینها مبتنی بر پشتوانه حق و حقیقت است، اینها میشه ثقلت. سنگینی دارد اینها در عالم قیامت، اما رفتار بی پشتوانه، بی مستند، تهی، بدون هیچ دلیل و بدون هیچ سند و بدون هیچ وزانتی، متاسفانه اینها خفت خواهد بود، سبوکی است. لذا میبینیم گروهی رو که خداوند در حق اونها میگد و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، گروه میاییم به قیامت تمام اون چرا که عمل کردن مانند قبار پراکنده در قیامت میبینند، هیچ وزنی نداره، خفت موازین و فاولئک الذین خسروا انفسهم، کارشون تمام است. یا مثلا در بعض از آیات تکان دهنده در حق کافران باطلگرا میفهمد فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچ وزنی برای عمل اینها در قیامت قائل نیستیم، هیچ وزانتی ندارند، هیچ پوچ، پوچ میان توهی که وزن نداره دیگه، اینا هیچ سنجشی ندارند و هیچ وزنی ندارند و هیچ ثقلی ندارند. پس مشخص شد فمن ثقلت موازینو، هر کسی که آنچرا که می آورد، موزونی که می آورد، این نکاتی که عرض کردم، اون مبنا رو دارد، ریشه دارد، استوار است، عقیده اون، رفتار اون، حالا مواجه میشه با دستاوردهایی که در طول عمر داشته است و فلاح و رستگاری رو در آغوش میگیرد. اما اون کسی که متاسفانه عمر رو به انحراف فکری و اعتقادی و انحراف گفتاری و رفتاری طی کرد، تهی دست و خالی، متاسفانه اینجا فاولائک الذین خسروا انفسهم، خسارت تمام وجود رو باخته است و از دست داده است. اما در این کلمه موازین نگاه دومی وجود دارد، یعنی استفاده دوم ادبی داریم. از ادب هم آغاز می‌کنیم، یعنی کلمه موازین جمع موزون، مانند مشهور و مشاهیر، گذشت تا اینجا. اما احتمال دومی است که کلمه موازین، موازین مانند مصابیح جمع چیست؟ مصباح باشد. مصابیح و مصباح، موازین و موزان، موزان که بعد میشه میزان، توجه فرمودید؟ پس موازین معنای دومش هم میزان، نه جمع موزون، کاملا درست و دقیق. خب اگر موازین جمع میزان باشد چه معنایی دارد؟ میزان ما یوزن و به، اون عاملی که با آن سنجیده میشود، با آن سنجیده میشه، اون شاخصی که با آن یه چیزی رو شما سنجش میکنید به اون میزان میگویند. خب حالا اگر این معنا باشد، این هم عجب معنای خاصی است عزیزان. اینکه فمن ثقلت موازینه فمن خفت موازینه، گویا انسان ها در قرآن مشخص میشه که در زندگی خودشون یه میزانهایی در دنیا داشتن که بر اساس اون میزان رفتار و گفتار و شخصیت خودشون رو تراز میکردن و با اون تطبیق میدادن. به این معنا کلمه میزان معادل با چی میشه در پارسی؟ الگو، شاخص و الگو. فمن ثقلت موازینه، کسانی که در قیامت آنان بودن که الگوها و شاخصهای وزین و سنگین و پربهایی رو دارند، درود خدا بر آنان که رستگارانند. اما کسانی که متاسفانه در دنیا شاخصهای خفیف و سبکی و خردی رو برای خودشون انتخاب کردند و الگوی خودشون در زندگی قرار دادن، امروز هم در پس آنها خواهند بود که یوم ندعو کل اناس به امامه، اینا در پس اون الگوها و میزانهای خودشون حرکت میکنن. خب این رو میبینیم در آیات شریفه قرآن. اگر فرمود عزیزان من لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما اگر فرستادیم کتاب و رسولان اومدن در کنار این میزان بود، یعنی اگر کتاب الهی اومد یه شاخص الگو هم در کنارش بود که به شکل نظری و به شکل عملی این دو مکمل وجود انسان و شیوه زندگی و مدل زندگی و روش زندگی انسان‌ها رو مشخص کنند و نشان بدن. پیامبران الهی برای تعالیم خودشون الگو داشتند، یه الگوی عینی که انسان‌ها ببینند و انتخاب کنند و برگزینند. و این الگوها و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، این موازین قسط، این موازینی که سرشار از عدالتند، اینها دیگه در عالم قیامت میان قرار میگیرن و مشخص میشه. بله، هر پیامبری بدون شک خودش میزان است، یعنی میزانی است برای امتش، اون شهید و شاهد و میزانی است که خداوند سبحان اون رو الگو قرار داده. صحبت ما در پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر به عنوان میزان به اسوه حسنه معرفی. اسوه همون الگوست، همان امام است، همان میزان است، شاخص برای اندیشه، برای رفتار، برای گفتار انسان، این میشه الگو. بالاخره شیرا بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. میزانی که خداوند سبحان در قیامت بها و سنگینی و وزانت عزیزان من به اندیشه و عقیده ما خواهد داد، به گفتار ما خواهد داد، به رفتار ما خواهد داد، رسول خداست. چه مقدار سهم و نزدیکی داریم؟ چه مقدار جامعه ما وقتی در اون قدم میزنید استشمام بوی پیامبر میکنید در عقاید و گفتار و رفتار؟ فمن ثقلت موازین. هر مقداری که بهره بردیم میشه ثقل میزان و سنگینی و فلاح به دنبال اون میاد. خب برای این درجاتی داره دیگه، فمن ثقلت، صفر تا صفر و یک نیست دیگه، چند درصد چه مقدار از این بهره ها داریم، به همان مقدار ثقلت موازینو فاولائک هم المفلحون. در کنار وجود نبی مکرم اسلام و پیامبران الهی، تربیت شدگان مکتب پیامبران و اوصیاء مکتب پیامبران، اینها اون میزان ها بودند. خب در مکتب اسلام میزانی که پس از پیامبر معرفی میشه و شناخته میشود، تردیدی نیست که اون میزان نیست مگر اون شخصیت بزرگواری که در حق او میگوییم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال. این در زیارتنامه وجود و مبارک امام هم خوانده می شود در نجف اشرف. امیر المؤمنین از اسامی و القاب امام میزان الاعمال است، یعنی شخصیتی که خدا او را الگوی عملی قرار داده است، شخصیتی که تو ترازوی عهد خوب بوده ای. من گمان می کنم این بیت رو مولوی به خودی خود نگفته است. تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. علی جان نه تو میزان اعمالی، بلکه اصلا تو اون زبانه تعیین کننده همه موازین عملی. باید میزانها رو با تو سنجید اصلا، نه بقیه را. تو این نکته بسیار پهلوانانه ایست که گفته میشه در شخصیت وجود نازنین امیرالمؤمنین. امام علی میزان است. میزان است که جالب اینه که تمام شخصیت او از جنس موزون حقه. این خیلی مهمه. یعنی به هر دو میزانی که میگیم اینجا در مورد شخصیت امام صادق. این روایت عجیبی است که به اشکال مختلف، من باز مرور میکردم در منابع حدیثی شیعی و سنی، میدیدم که به نقلها و طرق مختلف این روایت از پیامبر نقل است که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادار. علی با حق است، حق با علی است، به این دو با هم میچرخند و هیچگاه منفک و جدایی از هم ندارند. اگر الوزن یوم ازن الحق است، وزن در قیامت حق است، میزان علی است. میزان علی است در قیامت که تمام وجود او را حق فرا گرفته است. یه وقتی معاویه وارد مکه شد و از کسانی که همراهی در صفین با او نکرده بودند و با امام هم همراهی نکرده بودند، سعد وقاص اونجا بود و برخورد کرد و گفت که مثلا گله خودش رو ابراز کرد که تو چرا نیامدی، کمک نکردی، همراهی ما نکردی. و سعد گفت که تأملاتی کرد و بعد در نهایت این جمله رو گفتی که ناچار شد، گفت به این علت، مشاجراتی بینشون شد و گفت به این علت که من از پیامبر شنیدم که گفت علیون مع الحق و الحق مع علی، لذا نتونستم مقابل علی بایستم همراه تو معاویه. وقتی این جمله رو گفت معاویه افروخته شد. خب دیگه تمام حیثیت و شخصیتش زیر سوال دیگه. گفت که یا ثابت میکنی برای من که این سخن از پیامبر است، یا میدانم با تو چه بکنم. گفت شهادت میدهم که با دو گوش خودم از پیامبر شنیدم و این سخن رو شاهد مدعای من همین الان در مکه است. ام سلمه همسر پیامبر اومده است به مکه و میتوانیم الان بریم از ام سلمه سوال کنیم. رفتند و سوال کردند. بانوی بزرگوار اسلام گفت به حق من شنیدم از پیامبر که چنین سخنی رو در حق علی گفت و فی بیتی قالها، و در خانه من این سخن رو پیامبر در این حدیث رو و این روایت رو در مورد علی بر زبان جاری کرد. خب اگر وزن در عالم قیامت حق است، علیون مع الحق و الحق مع علی، به معنای دوم موازین، پیامبر میزان است، رسول خدا میزان است، وسیع حق پیامبر علی ابن ابی طالب میزان است، ائمه هدات مهدیین میزانند. بانوی بزرگواری که به بهانه نام او توفیق این سخنان رو در این شبها داشتیم، 20 شب، وجود و مبارک او میزان است. فاطمه صدیق میزان اعمال است، میزان عقیده است. یه شبی عرض کردم هی صدیقه الکبرا، هی صدیقه الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولى، مبنای فکری و اعتقادی همه پیامبران پیشین تفکرات فاطمی است. این اصالت اندیشه و حقانیت توحید فاطمه و معاد فاطمه و عقاید فاطمی است. اخلاق فاطمه اخلاق معیار است. رفتار فاطمه رفتار معیار و الگو و شاخص است. فرمود فمن ثقلت موازین، و هر کسی که بهره دارد از این موازین در معنای دوم، فاولئک هم المفلحون. اما فمن خفت موازین، هم کسی که الگوش اینها نیستند، کسی که الگوی او پیامبر نیست در رفتار و گفتار، کسی که الگوی او علی ابن ابی طالب نیست و کسی که الگوی او صدیقه طاهره نیست، اینها فاولئک الذین خسروا انفسهم. اینها دیگه ثقلت، دیگه اینها میزان سبکی دارند. اینها به کی محبوبشون بوده است؟ بالاخره بدونید تو این ارتباط اینچنینی حب خیلی نقش داره عزیزان، محبت خیلی نقش دارد. یعنی اینکه انسان‌ها واقعاً شیدای چه کسی هستند، دلداده چه کسی هستند، عشقشون با کیست، همون الگو میکنن برای خودشون انسان‌ها تو دنیا. الان میبینید بالاخره یه جماعتی، بالاخره اینا دنبال چه کسی هستند، به قول آقایان و دوستان چه کسی رو فالو میکنند، اینها برای کی لایک میکنند، برای کی فلان میکنند و کامنتاشون رو برای کی میگذارن و چقدر وابسته ان به یه افرادی، میلیون ها و میلیون انسان، و اینها رو الگوی خودشون میدونن، شاخص خودشون میدونن. من احب شیئاً حشره الله معه، به تعبیر پیامبر المرء مع من احب، انسان با محبوب خودش در قیامت حاضر میشه، میزانش میشه اون محبوبش، اونی که بهش دل داده است در دنیا. فرمود اونها که چنینن فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که سرمایه وجود رو به باد دادند. این خیلی غم انگیزه اینهای عزیزان، وقتی این در قرآن به کار برده میشه پشت انسان میلرزه. اینا کسانی هستند که انفس جمع نفس، نفس از ماده نفاست میاد، نفیسترین گوهر هستی را که نفس انسان است به تاراج دادند و از کف دادند. الذین خسروا انفسهم، باختگانی هستند در قمار زندگی که بد باختند اینها. خسروا انفسهم، بعد فرمود فی جهنم خالدون، و اینها کسانی هستند که در جهنم جاودان و خالدند. این که فرمود فی جهنم، حالا یه جا اینجا گفته بشه بد نیست که کلمه جهنم، جالب اینه که از واژگان دخیل قرآن است. واژگان دخیل یعنی واژگانی که از غیر زبان عربی وارد زبان عربی شده است. حالا برای نشان دادن اون جایگاه قهر، خداوند این جهنم رو، کلمه جهنم رو به کار میبرد. گاهی البته جهیم است و غیره، اما اینجا جهنم به کار برده میشه در معنای قالبش. اسامی دیگه هم داریم، سقر داریم، حطمه داریم، مراتب جهنم. اما خود کلمه جهنم واژه عربی نیست. این جهنم، چهنم، چهنام، این در سیر لغوی یه واژه پارسی است که میاد تعریب میشه و در زبان عرب به این شکل به کار برده میشه. ریشه پارسی دارد. حالا دلنگران نشید دوستان که چرا از زبان پارسی اینجا وام گرفته شده است، در زبان عرب نبوده به این وسعت که از کلمه پارسی گرفته شده، چون در مورد بهشت هم همین، از اسامی زیبای بهشت در قرآن الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون. فردوس از نابترین نام‌های بهشت است که اون جنت خاص ویژه است. و می‌دانیم کلمه فردوس هم از واژگان دخیل است، یعنی همان پردیس پارسی است که میره در کلام عرب میشه فردوس، میبرنش تو انگلیسی پارادایزش میکنن و به کار برده میشه. اونم هست البته در زبان پارسی که اومده است در قرآن به کار بسته شده است. یعنی در زبان عرب معادل به این زیبایی نبوده، لذا خداوند از زبان دیگر وارد میکنه در اینجا. فرمود فی جهنم خالدون، بارها این رو اشاره کردم که خلود در جهنم از آن کسانی است که در بالاترین شرایط کفر و شرک و فسق و عصیان و طغیانند، نه از آن همگان. بسیاری از کسان وارد جهنم میشن اما خداوند برای جرائم اونها خلود رو مطرح نمی کند، اونها خالد نیستند، یعنی میان بیرون از جهنم. اینها یه تنبیه و توبیخی دارند اما خارج میشن. حالا اینو در روایات تفصیل اون رو داریم بیشتر. اما یه گروهی هن که نه، اینها در جهنم میرن و همیشه ماندگار، خالدین فیها ابدا، همیشه میمانن. اینها کسانی هن که فدرک اسفل من النار، در پسترین مراتب جهنم میمانن. دیگه اون کسانی که بارها و بارها گفتیم در آیات به اصطلاح تناسخ هم اشاره کردم، برزخ هم اشاره کردم، اینا کسانی هن که لو رو دول آدول مانهو ان، اینها اگر برگردانده بشند به دنیا هیچ تغییر رفتار نمی کنند. قرآن صادقانه می گوید باز همون شخصیت قبلی خواهند بود، باز همون رفتارشون رو تکرار می کنند. اینا دیگه کسانی هن که میزان عمل اونها و تجسم عمل اونها و حقیقت عمل اونها برابر با این ابدیتی است که میمانند، چون این عمل است که به اونها برگردانده میشه بر نهایت عدالت الهی و بر نهایت انصاف الهی. اعمال اینها این اقتضا رو دارد که این خلود رو همراه خودشون خواهند داشت. فرمود الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون. جمله ای رو مطرح می کند خداوند که بسیار غم‌انگیز و تکان دهنده است. فرمود تلفه وجوه هم و نار هم فیها کالهون. من این جمله رو اشاره کنم که در قرآن شما هر دو وجهه عالم قیامت رو می بینید، انعکاس دو بعد صفت الهی، یعنی گاه رحمانیت خداوند رو در اوج می بینید، گاه قهاریت الهی رو میبینیم. و البته اگر به دقت و عالمانه و محققانه نگاه کنیم، ما تصویری که از بهشت در قرآن ارائه میشه خیلی پررنگتر از تصویری است که در جهنم ارائه میشه. یعنی آیاتی، زیبایی هایی، مقدماتی که در ورود و ادخلوها به سلام و سیق الذین اتقوا الی الجنه زمرا حتی اذا فتحت جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وقتی این مراسم و این ویژگی ها و این آداب ورود به بهشت و بعد این و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم و این ویژگی ها رو، اینها منحصر، اینا در جهنم نداریم. یعنی جلوات رحمت الهی بدون تردید در بهشت فزونتر در قیامت، جلوه رحمت رو خدا پررنگتر و جلوه‌گیرتر مطرح می‌کند تا دوزخ رو. اینو کاملا محققانه میتوان ادعا کرد و دید. خب طبیعی هم هست، چون یا من سبقت رحمته و غضبه، چون رحمت خداوند بر غضب الهی تقدم داره. پایان این سوره مبارکه میخوانیم انشاءالله خدمت دوستان عزیز که و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. گاهی داریم و ارحم الراحمین، خداوند خیر الراحمین و ارحم الراحمین است، ارحم الراحمین. اما در قرآن ما اشد الباطشین نداریم، اشد القهارین نداریم، یعنی هرگز به شدت نسبت به قهر الهی اشاره نمیشه، اما به رحمت خداوند به شدت اشاره میشه، با افعال تفصیل اشاره میشه این. اما در این حال در جایی که باید خداوند حقیقت وجودی اهل عقوبت رو به تصویر بکشد در اون چهره قهریه خودش و مواجهه شدنشون با قهر الهی بسیار روشن و شفاف بدون هیچ تعارفی حضرت حق بازگو میکند، مثل اینجا فرمود تلفه و وجوه هم النار. اینها که وارد جهنم میشن، آتش جهنم وجودشان را لفح میکند، بریان میکند، بریان، اصلا بریان کردن بهترین ترجمه است. تلفه و وجوه، چنان میسوزاند که پوست افکنده میشد و بریان میشد. دیگه این گداختگی و درجات جهنم رو که در بعض از آیات میبینیم دیگه. تلفه و وجوه هم النار هم فیها کالهون، و اینها در جهنم حالت کلح پیدا میکنن. من این رو با همون شیوهی که لغت اصیل عرب هست بگذارید برای دوستان بگم که چندش و ناهنجاری اون رو بیشتر التفات داشته باشیم و این بالاخره در ایام کودکی می دیدیم، حالا نه که کودکی، الان هم می بینیم گاهی بالاخره به ندرت که این زمانی که بیشتر متداول بود این گوسپند رو که بالاخره سر گوسپند رو جدا می کردن می خواستن استفاده کنن در خب دیار ما و در خراسان و مشهد و اینها، مشهدی ها به کله پاچه، ارادت که چه عرض کنم، بله بالاخره ارادتی دارند و بالاخره اینها مایلند و دوست می‌دارند این رو، البته اگر با سبک زندگی سازگار باشد. و این رو خب ابتداعا این موهای این حیوان رو می‌سوزوندند و بعد در آب گرم این رو پاک می‌کردند و خیلی پاکیزه و بعد این رو تبخش می‌کردند و ساعت‌ها تا آماده باشه برای استفاده و بهره برداری رزقکم الله و ایانا اون رو استفاده کنند بعد خودشون. اما وقتی که این رو می‌سوزوندند حرارت می‌دادند، خب این رطوبت خشک می‌شد، این چربی‌ها خشک می‌شد، بعد لب و دندان این حیوان برمیگشت، این لبها برمیگشت و دندانها یه شکل کریهی پیدا میکرد. در کلام عرب به این میگن کاله، کاله. فرمود هم فیها کالهو و اینها به اشکال بسیار کریه و زشتی در دوزخ در میآیند و قرار خواهند گرفت. خطاب میشه از ناحیه حضرت پروردگار و آنان، الم تکن آیاتی تطلا علیکم فکنتم بها تکذبون، الم تکن آیاتی، آیا نه این بود که نشانه های من برای شما آمد و بر شما تلاوت میشد، الم تکن آیاتی تطلا علیکم. تلاوت اون خواندن متصل و پیوسته است، خواندنی است که پیگیری میشه، خواندنی است که به دنبالش مسئولیت میاد. این رو فرمود، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، مگر نه این که آیات من بر شما به تمام معنا تلاوت میشد و حجت بر شما تمام، اما فکنتم بها تکذبون. کان میاد ماضی با فعل مضارع، نشانه چیست؟ نشانه استمرار عمله. اما رویه همیشگی و پیوسته و همواره شما آن بود که تکذیب آیات الهی می کردید به لحاظ نظری و عملی و کاذبانه و مکذبانه با آیات خداوند برخورد می کردید، حجتهای الهی را، رسولان الهی را، تعالیم الهی را همه را سخریه می گرفتید و تکذیب می کردید و مکذبانه رفتار می کردید همواره در طول عمر. این نکته است که می شن خالدون. فرمود فکنتم بها تکذبون. حالا اینجا دیگه منتظریم تا جواب این جماعت رو بشنویم. از آنان سخنی بر می آید، بله قالوا ربنا. این منحصر در قرآن این عبارت که حالا من فردا شب توضیح کامل خواهم داد، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، میگن خدایا شقوت و شقاوت ما بر ما غالب شد، ما حریف نفسمون نشدیم، و کن ناقو من زالین، و نتیجان شد که ما قومی گمراه و زلالت دیده شدیم. که انشاءالله این حقایق بسیار تکان دهنده‌ای که از اینجا بعد میاد بسیار جذاب و مهم و تعیین کننده است. فردا شب محضر مبارک دوستان، خانم ها آیان، به سمع شریفتون خواهم رسید. پروردگارا با آبروی قرآن و به عظمت اسماء حسنایت ما رو با رحمت خودت بیش از بیش آشنا بگردان، ما را مشمول رحمتت بفرما، توفیق فهم آیات بیناتت رو نصیب ما کن. پروردگار رو در طول زندگی توفیق شناختی به ما بده که ما موازین درستمون رو انتخاب کنیم، الگوهای درست انتخاب کنیم و موزون درستمون رو آماده کنیم. خدایا اعمال ما را، اندیشه ما را، رفتار ما رو منطبق بر حق و حقیقت بگردان و ما را به صراط حقیقت و هدایت رهنمون بفرما انشاءالله. خب من این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان و دوستان که الان گفتیم بالاخره بانوی بزرگوار میزان است، صدیقه طاهره میزان است. نمیدونم واقعا انسان، من کمتر سعی کردم که صریح تر بعضی از مسائل رو بگم، اما خب نمیشه، تاریخ رو چه بکنی؟ چطور شد بعد از پیامبر متاسفانه کار به جایی بکشد عزیزان که ابن عبد ربه اندلسی، این عالم اهل سنت، طبری این مورخ اهل سنت، الانصاب و الاشراف بلازوری این مورخ اهل سنت، همه بنویسند که در خانه‌ای که این میزان و الگو قرار دارد فاطمه و اون علیون مع الحق و الحق مع علی قرار دارد، خب بیان جماعتی در به اون خانه بگویند که یا برون آی یا آتش به این خانه خواهیم افکند. چطور میشه؟ علی کنار گفتند ان فیها فاطمه، در این خانه فاطمه است، در قبال اون کسی که گفته بود خانه به اهلش رو به آتش میکشم. به نقل این منابع گفتند ان فیها فاطمه، پاسخ شنیده شد و ان باشد. چه اهمیتی دارد؟ حالا دیگه وقتی که یک بار روی رو برگردان به انصار، در خطبه وجود مبارکش میفهمیم که چی داره میگه زهرای مرزی. یا معاشر الفتیه و اعضاد المله و انصار الاسلام، شمایی که بازوی اسلام بودید، شمایی که جوان مردان بودید، ما زهل غمیزتو فی حقی، چرا اغماز میکنید در حق من؟ و سنتو ان ظلامتی، چرا در ظلمی که به من داره میشه خودتون رو به خواب زدید؟ اما کان رسول الله ابی یقول المرء یحفظ فی ولده، آیا پدرم رسول خدا نگفتن که انسان رو در فرزندانش پس از خودش باید حرمت و پاس داشت؟ مگر کسی غیر از من برای پیامبر هست با شخصیت و جایگاهی که فاطمه دارد؟ دیگه ادامه دادن ایهن بنی غیله، بنی غیله فرزندان غیله به اصطلاح انصار، چه حالا خزرج اونها رو چه اوس اونها رو بنی غیله میگویند. ایهن بنی غیله اعظم و تراس و عبی، آیا میبینین دارن هضم میکنند ظالمانه میراث من رو از پدرم؟ و انتم به مرعا منن و منی و مسمعن، شما دارید میبینید میشنوید و منتدن و مجمعن، جمعید حاضرید، تلبسکم الدعوه تشملکم الخبره، کاملا مطلب به شما رسیده است، انتم ذب العدد و العده، هم نیرو دارید هم توان دارید، و العدات و القوه، تسلیحات لازم رو داریم، و اندکم السلاح و الجنه، مسلحید سپر دارید، آلت جنگی دارید، توافیکم الدعوه فلا تجیبون، آن پاسخ نمیدید برای احقاق حق. ببینید تا کجا میرساند زهرای مرزی، چه ظلامه ایست که در قبال اون ظلامه زهرای مرزی سلاح رو به صحنه میکشد. توافیکم و تأتیکم السرخه فلا تقیسون، ناله رو میشنوید اما هیچ اعتنایی نمیکنید، انتم موصوفون بالکفاح معروفون بالخیر و الصلاح و نخبت لتن تجبت، شما خیلی انسانهای بزرگی بودید، و الخیرت لخ اختری قاتلتم العرب، جنگیدی تحملتم الکد و تعب، سختی ها و رنج ها رو تحمل کردید، چه چه چه، اما امروز کارتون به اونجا کشیده است، علاوقت عراقت اخلتتم الالخفص، میبینم که به پستی و راحتی میل کردید، و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، به اون کسی که سزاوارتر است که بنشیند بر این مسند پشت کردید، و خلوتم به دعه، و متاسفانه رفتید دنبال راحت طلبی، و نجوتم من الزیغ و سعه، و خودتون از این مسائل و مشکلات بیرون میکشید، و و و فان تكفروا انتم بمن في الارض جميعا فان الله غني عن العالمين، اما اگرم برید خدا و اولیاش از شما بی‌نیازند. باید کار به اونجا بکشد که در چنین شب‌هایی فرزندان فاطمه صدیقه سلام الله علیها به همان درب و به همان مسیر خانه بنگرند و دامن دامن ناله‌های خودشون رو در فراق مادر نثار کنند، و امیر و مؤمنین سوکمندان فرزندان خودش رو در این شبهای غم‌انگیز در آغوش بکشند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگار را به آبروی زهرای مرضیه ما رو با حقایق این خاندان بیش از بیش آشنا بگردان، ما رو با این موازین و الگوها آشنا بگردان، و توفیق اقتداء و تأثیه به اونها رو در همه شوناتشون آشنا بگردان. پروردگار و مملکت ما رو فاطمی و علوی بگردان، و توفیق اقتداء به این بزرگواران رو به همه عزیزانمون هم وطنانمون و پیروانی که نام این خاندان رو یدک میکشند عنایت و مرحمت بفرما. متشکرم، شما رو به خدا میسپارم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.